الله الرحمن الرحیم. صفحه 369، سطر اول. قال بل حدیث القدیر المتواتر. بحث از دلائلی داشتیم که برای خلافت حضرت امیر اقامه شدند، از جمله دلائل حدیث قدیره. این حدیث، حدیث متواتری است، از نظر سند درش خلل نیست. فقط اگر دلالتش تمام شود دلیلی است کامل. اهل سنت سند رو رد نکردند، ولی سعی کردند که در دلالتش فتشه کنند، ولی شیعیان سعی دارن که دلالت رو تمام کنن. اهل سنت معتقدن که این حدیث اینه: من کنت مولا. اول حضرت، چون جردنش دیگه خیلی روشن من از نشده، اول حضرت در حجۃ الوداع به مردم فرمودن الست اولا بکن، بعد اونها گفتن بلا، بعد حضرت فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا. اهل سنت معتقدن که منظور از مولا در اینجا دوسته، چون مولا به معنی دوست هم آمده. ولی شیعیان میگن نه، منظور از مولا در اینجا ولیه، یعنی اولا به تصرفه، کسی که اجازه داره و حق داره که تصرف کنه در امور دیگری، یعنی به اذن الله اجازه ولایت و تصرف داره. اون رو پیغمبر اراده کردن. دلیل بر مدعاشون چند تاست. یکی این که در ابتدای حدیث حضرت کلمه اولا رو به کار بردن، الست اولا بکن، بعدن که اونها قبول کردن حضرت در ادامه فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، که این مولا در ذیل اون اولا ذکر شده، بنابراین مولا هم به معنای اولاست. وحدت سیاق افتضا میکنه. از وحدت سیاق هم تقریبا گذشته، پیداست که حضرت اول میخوان از حاضرین یه التزامی بگیرن، بعد از اینکه التزام گرفتن مطلب رو بیان کنن. اول میفرمان الست اولا بکن، بعد از اینکه اونها قبول میکنن و میفرمان که هستی، اون وقت حضرت میفرمان من کنت مولا فهذا علی مولا. اون صدر جمله رو نمیشه بی ارتباطش کرد با این ذیل، بالاخره مرتبطه. اگر چنینه، پس اگر صدر مشتمل بر اولاست، باید ذیل مشتمل بر اولا باشه، منتها کلمه رو حضرت عوض کرده، به جای اولا فرمودن مولا. این یه دلیل که خب دلیل تقریبا متقنیه. دلیل بعدی اینه که در لغت ما مولا رو به معنای اولا میابیم، در استعمالات هم همینطور، هم در لغت مولا به معنای اولا آمده، هم در استعمالات. البته میدونیم که استعمال اهم از حیرته و همچنین ذکر در لغت اهم از حیرته، ولی ایشون به این طور مطلب رو تمام میکنن که بالاخره اولا از کلمه مولا استفاده میشه و اینطور نیستش که معنای قریب و بیگانهی باشه برای مولا. یه معنای رایجه و زیادم مورد استفاده قرار گرفته. به نظر میرسه که ایشون یا قائل به حقیقت بودن لفظ مولا در اولاست و در واقعی لفظ رو مجاز میدونه در واقعی معانی، یا این که اگر اشتراکی قائله که کلمه مولا درش قوی تر به نظر میرسه. اگر هیچ کدام از این دوتا نباشه و واقعا اشتراکی باشه مساوی، این عبارت ایشون فقط میخواد تصحیح کنه که مولا به معنی اولا هست، حالا ترجیحش نده، ولی بالاخره اصل صحت رو میخواد پاک کنه. بعد دلیل بعدی میاد. این دو دلیل بود، یکی این که سطح روایت مشخص میکنه که مراد از اولا چیست، دوم این که عرف لغت و استعمالات همراه هم با این که مولا به معنی اولا باشه. حالا دلیل سوم که آخرین دلیل در این قسمت اینه که ما در معنای اولا این چنین نظر میدیم که یا همه مراد از مولا اولاست، یعنی اصلا از مولا اراده دیگری نمیشود جز اولا، اولا کل المراده، یا اینکه اولا بعض المراده، یعنی چیزای دیگر میشود از مولا اراده کرد ولی اولا یکی از اونهاست. علا ایه حال این چه کل المراد باشه چه بعض المراد باشه بالاخره مراده، حالا یا به تنهایی مراده یا همراه به رقیه با رقیه مراده، و چون علا ایه حال مراده پس باید ما از کلمه مولا اولا رو اراده کنیم. حالا اضافه بر اولا هم چیزی دیگه اراده کردیم که بهتر اراده نشدیم، مهم نیست. این مطلب رو به این صورت تقویت میکنن، همین دلیل سوم رو، که اولا یا کل المراد یا بعض المراد و علی ای حال بالاخره مراد هست، اینو اینطوری تأیید میکنن که مولا حقیقت هست در مولا، حقیقت هست در اولا، اینجا تصریح میکنن به حقیقت بودن. دیگه اشتراک رو تقریبا کمرنگش میکنن. بعدن ادامه میدن که اراده غیر مولا اثبات نشده، نجایز نیست، اثبات نشده، گویا اراده اولا رو از کلمه مولا ترجیح میدن به خاطر حقیقت بودنش یا به خاطر هر جهت دیگه. البته تصریح حقیقت بودن دارن، بنابراین میگن اونای دیگه ثابت نشده. از اینجا نتیجه میگیریم که اولا کل المراده، اگرچه بعض المراد هم باشد برای ما کافی است، ولی باز هم نتیجه میگیریم که کل المراده. این ترتیب ایشون ثابت میکنه که مولا به معنی دوست نیست بلکه به معنی اولاست. حالا اگر کنارش معنای دوستم اراده شده باشه مضر نیست. البته همونطور که توجه کن استدلال اولیشون بسیار قویه، احتیاجی به استدلال بعدی نیست. وقتی پیغمبر سوال میکنن که الست اولا بکن و اونها جواب میدن، معلوم میشه امام، معلوم میشه پیغمبر یه چیزی میخوان بفرمان که این سوال میکنن، این مقدمه یه مطلبیه. وقت بفرمان من اولا به تصرفم، پس علی رو دوست داشته باشید، این اصلا یه هم استفاد پیدا نمیکنه، بلکه میفرماد من اولا به تصرفم. حالا که چنینه، ایشون هم جایگزین منه، یعنی اونم اولا به تصرفه، اینو میخواد بفرماد. خود صدر ذیل نشون میده که مفاد اینه، بله اون که گفته میشه من حق تصرف در شما دارم پس علی دوست شماست، این اصلا مناسبت نداره. البته اون هم میگن منظور اینه که من اولا به تصرفم، دستور میدم شما علی دوست شماست، چون حق دستور دادن دارن، اولا به تصرف حق دستور دادن دارن. ولی خب این عرض میکنم خلاف ظاهره، خلاف ظاهره و آشکاره. اون معنی که ما کردیم معنی دقیق و سلام میکن موافق ظاهره. اگه دلائل بعدی رو که مرحوم علامه اضافه میکنم قبول کردید، سبه ها قبول نکردید، همون دلیل اول کافیست. البته در حدیث قدیر بحث خیلی بیش از این هاست، ایشون به مقدار مختصر توضیح بده. در مورد حدیث کتاب ها نوشته شده در مورد همین حدیث، این دو سه کلمه براش کافی نیست. حالا خب بالاخره شما میخوام به نوبت و عدله دیگه هم برسه، لذا به این در این بحث کوتاه مطرح میکنم. صفحه 369 این سطر اول، قال اول حدیث القدیر المتواتر، یعنی خلافت بلافاصله حضرت امیر دلائلی دارد و به بیانهایی ثابت می شود، بیان دیگر لحدیث القدیری که متواتر است. اقول هذا دلیل آخر علی امامت علی علیه السلام، و تغییر این دلیل اینه که نبی صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم که موضعی بود بین مکه و مدینه، در حالی که از حجۃ الوداع که آخرین حجشون بود رجوع می کردن، در اونجا فرمودن معاشر المسلمین، ای گروه مسلمان ها، الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، حضرت فرمودن که آیا من نسبت به شما اولویت، نسبت به نفستون اولویت ندارم، ندارم، اگر شما حق تصرف در نفستون دارید من اولا به تصرف نیستم، قالو بلا. چه حکومت رو برای خودتون ثابت کردن که من حق دارم دستور بدم. اگر من دستور دادم خواست شما مطرح نیست، پس معلوم میشه من اولا از شما هستم. اگر من اولا نبودم شما میتونید خواستتون رو بر خواست من ترجیح بدید، و از این که خواست من بر شما حاکم است معلوم میشه من اولا هستم. اونها هم قبول کردن، قالوا بلا. پس فرمود صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا، خدایا او رو خدایا دوست داشته باش هر کس که او رو دوست دارد، و دشمن بدار هر کس که او رو دشمن دارد، و یاری کن هر کس رو یاری میکند، خار کن هر کس رو خار میکند. ببینید تو کلام تکرارم نبوده، اگر فعلیون مولا به معنی دوست باشه اللهم وال من والا تکرار میشه، بقیه تکرار نشده، فقط هم یکی تکرار میشه. هم صدر دلیل است بر این که مولا به معنی اولا به تصرف، هم زیل، زیل هم دلیل، اگر چه به زیلش فیلن زیلال نمی کنه. فقط نقل المسلمون کافتن میخواد اعتبار سند رو ذکر کنه. بله والا این دوست داشته باشه. تایید صد نیست، تایید اینه که مولا به معنی دوست داشتن نیست، بلکه تکرار لازم میاد.
بله مولا
چرا فقط هم یکی تاکید کرده؟
بله
چرا فقط هم یکی تاکید کرده؟ بقیه نگفت، بقیه فقط یک بار گفت این یکی تاکید کرده. چه حسابی داشت؟ فقط
دوست داشتن
خیلی درست سوال فرض کنیم موضوع دوست داشتنه، ولی تکرار برای چی؟ موضوع هم دوست داشتن. خب یه دفعه فرمود تو یه دفعه فرمود
خود به حال موضوعی که حالا این دوستی رو هم رو انجام میدن خدای حالا اینها را دوستشون داشتن.
نمیخوام بگم دلیل صد درصده، میخوام بگم اینا معیده، بالاخره به اندازه معید که قدرت داره، به اندازه معید قدرت داره. دلیل اصلیمون هم صدره، صدر مهمه، ولی این زید به عنوان یه معید که بالاخره تأکید درسته که ممکنه، ولی تأسیس بهتره، از تأسیس اولا میره تأکید. همین به همین اندازه ما تأیید میکنه، ولی خب همین دلیل صد درصده نیست، دلیل صدر مهمتر از دلیل صدر. فقط نقل المسلمون کافتن هذا الحدیث رو نقلو نقلن متواترن، پس از نظر سند مشکلی نداره، لکن هم در دلالتش اختلاف کردن، در دلالتش بر امامت اختلاف کردن، و ما قائلیم که دلالت بر امامت میکنه و وجه استدلال به این دلیل بر امامت این است. سه تا بیان میکنه. بیان اول لفظ مولا توفید الاولا را، این البته مدعاست، بیان اول نیست، لفظ مولا توفید الاولا را به سه بیان. بیان اول لعن مقدمت الحدیثه تدل علی، مقدمه حدیث این صدر حدیث که فرموده الست اولا بکن، تدل علی دلالت میکند بر این که مولا در اینجا به معنی اولاست. این دلیل اولش. دلیل دوم لعن عرف اللغه یختزیه، عرف لغت اقتضا میکند که اولا که مولا بر اولا اطلاق بشه. عرف لغت میگه، اصل لغت ممکنه مشترک باشه، ولی اونی که در لغت شناخته شده هست این است که مولا دلالت کند بر اولا، یعنی این معنا رو ترجیح میده به خاطر عرف شدنش در لغت، یعنی معروف شدن و شناخته شدنش. سبب و کزل استعمال، یعنی و کزل عرف استعمال، که خود استعمال اهم از حقیقت و مجازه، یعنی عرف استعمال، یعنی اون که معروف شده و رایج شده اینه که مولا رو من اولا میگیرند. به قوله تعالی النار مولاهم ای اولا بهم، و قول اختر که فاصبحت مولاها من الناس کلهم، از بین همه مردم اصبحت، یعنی سرته اصبح من ساره، از بین همه مردم تو مولا شدی، که مولا یعنی اولا به تصرف، تو از بین همه حاکم شدی. و باز گفته می شود قول عرب که می گوین مولا العبد، به مولای عبد که خریده این عبد رو می گوین مولا العبد، یعنی اولا به تدبیری و تصرفی تو از بقیه اولا هستی به این که در این عبد تصرف کنی. مولا در اینجا معنی اولاست. این ولانها دلیل سومی که من از خارج نگفتم، ولانها یعنی لفظ مولا، مشترکتون بین معانی، چون بالا گفت لفظت مولا، مؤنث آورد اینجا ضمیر رو مؤنث برمی‌گیره، لانها یعنی لفظت مولا، اگر لانه او میگفت به لفظ مولا برمی‌گرده، و لفظت مولا مشترکتون بین معانی چه غیر مرادتین هنا الا الاولا، هیچ کدومشون مراد نیستن مگر اولا. اولا در اینجا مراد، البته تحلیل نمی کنه چرا هیچ کدوم مراد نیستن. بقیه غیر از این دوتا یعنی اولا و دوستی که مسلم مراد نیستن. یه مولا به معنای معتقه، یه مولا به معنای عبده. هر کس من معتقه او هستم، علی هم معتقه اوست که من نبود. هر کس من عبد او هستم، علی هم عبد اوست که من نداره. معانی هر کدوم نگاه بکنید این هیچ کدوم که مناسب نیستن، فقط دوست مناسب است و اولا به تصرف، که ایشون اولا به تصرف رو در اینجا مراد میکنه و دوست هم مراد نمیکنه. اما توضیح نمیده چرا دوست مراد نیست، چون که دوست احتمال مرادش هست، لولا دلائل دیگر دوست احتمال مرادش هست. ایشون داره اینو دلیل مستقل قرار میده، دلیل مستقل اختزا میکنه که ما از دلایل دیگه استفاده نکنیم. خب اگر از دلایل دیگه استفاده نمیکنیم، خود به خود ایشون میگه که هیچ کدوم از معانی مراد نیستن جز اولا، به طور هستم میاره. یعنی حتی دوست رو ایشون میگه مراد نیست، بدون این که از صد رو زیر استفاده کنه، میگه دوست مراد نیست. این دلیل البته اثباتش یه مقدار مشکله، که بدون توجه به ادله دیگر ما بتونیم بگیم لفظ مولا منحصر در اولاست. در اینجا ایشون داره همین رو میگه، میگه منحصر در اولاست، مگر این که از همین دلایل دیگه استنباط کنیم که شاید ایشون همین کار کرده باشه. دلیل بعدی، لعنه یعنی اولا، لعنه یعنی اولا، یا کل المراد من المولاست، این اگر مولا اطلاق شد فقط همین اولا اراده شد میشه که کل المراده، او بعضه یا بعض المراده، همه مراد نیست بعض المراده، یعنی این هم مراده یه معنی دیگه مراده یا چند معنی دیگه مراده، که این اولا میشود بعض المراد. پس یا مولا منحصراً اولا رو افاده میکنه که اولا میشه کل المراد، یعنی کل آنچه که از مولا اراده شده، یا اینکه مولا اولا رو و چیزای دیگر رو افاده میکنه که مولا که اولا در این صورت میشه بعض المراد، یعنی بعضی چیزهایی که از مولا اراده شده اولاست. ولا یجوز خروجه، بالاخره یا کل المراد یا بعض المراد، فرد سوم که اولا خارج از مولا باشد، یعنی نه کل المراد باشد نه بعض المراد باشد، این فرد درستی نیست. ولا یجوز خروج این اولا از اراده، یعنی که گفت اراده تعلق به اولا نگرفته و به چیزهای دیگه تعلق گرفته، بالاخره اولا هم باید داخل باشه، یا داخل باشه یا مستقل خود اولا مراده.
یک استعمال نصفش از مولا اراده اولا
بکنه،
نصفش معنی دوستی معنی کل
بله، اگر استعمال رسلشتر از معنا جایز باشد اشکالی نداره که مولا رو بگیم چند تا معنا ازش اراده کنیم، اگر که ما استعمال لفظ اکثر از معنای واحد رو اجازه ندیم، خب در این صورت فقط اولا رو، فقط اولا رو از این کلمه مولا اراده میکنیم. اما اگر اجازه بدیم استعمال لفظ اکثر از معنای واحد رو، خب میگیم لفظ مولا در بیش از یک معنا استعمال شده، هم در اولا هم در بقیه، اون وقت در یه استعمال، اون وقت اولا میشه بعض معنا یا بعض معنا. ولا یجوز خروجه عن الاراده، فرد سوم جایز نیست که نه اولا کل المراد باشه نه بعض المراد باشه، بلکه از اراده خارج باشه و بقیه معانی در مراد قرار بگیره. هیچ مخرجی نداره، لایروز هیچ مخرجی نداره. گذشت از این که مخرج نداره، بیان توجه کنید، لأنه حقیقتون فیه. لأنه یعنی مولا، حقیقت هست فیه در اولا، در اولا حقیقته. و لم یثبت ارادت و غیره، در اینجا ثابت نشده اراده خیر، نمیگه جایز نیست، میگه ثابت نشده. معنای اولا که حقیقته، نمیخوام بگیم بقیه حقیقت نیستن، اولا حقیقته. غیر از اولا هم که معلوم نیست اراده شده باشه، پس متعینن باید اولا اراده شده باشه، چون دلیلی بر غیر اولا نداریم. میبینید یه جوری ایشون داره از همون دلیل اول استفاده میکنه که دلایل بعدی، و هیچ اشکالی نداره از دلیل اول داره. قبلا دلیل اول رو دلیل مستقل قرار داد، حالا دلیل اول رو در ضمن دلایل دیگه مورد استفاده قرار میده، و دلیل میشه اون وقت متحقق بشه. گاهی از اوقات یه دلیل رو مستقل مطرح میکنیم، گاهی با ضمن زمینه ای دلیل دوم میسازیم، و این هیچ عیبی نداره، دلیل متحقق میشه. دلیل با کوچکترین تصرف در حد وسطش متحقق میشه. پس هیچ اشکالی نداره که ما در این مباحثی که اخیرا مطرح کردیم از همون دلیل اول استفاده کرده باشیم، و تعدد محفوظ میمونه. این دلایل بعدی هم تقریبا متقن‌تر میشه، شاید ایشون این کاری کرده باشه، ظاهر عبارت چیزی نشون نمیده ولی احتمال داره که این کار کرده باشه.
اینجا چند تا حقیقت مصابی به عنوان اشتراک لحظی،
یکیش اولاست، یکیش ترجیح داره بر بقیه،
دیگر موارد اشتراک لحظی اثبات نشده،
بقیه مواردش اثبات نشده. در اینجا اثبات نشده، در جای دیگه چرا، ولی در اینجا اثبات نشد. این از میکنم دیگه، بالاخره ایشون داره یه ادعای میکنه و این ادعا با زمینه اون دلیل اول تثبیت میشه، خودش خود به خود همینطوری. مگر این که عرض کنیم که قبول کنیم حقیقت بودن مولا در اولا رو، و قبول کنیم که غیر اراده نشده. ایشون میگه لم یثبت اراده غیر، نمیگه اراده نشده، میگه اثبات نشده اراده غیر. خب اینه که اول احتمال دادیم، ولی خب ایشون قالب اشتراک شد، لعنه ها مشترک هستن بین معانه، تصیح اشتراک شد. ما اول احتمال دادیم که ایشون بگه حقیقت مجاز در اینجا، ولی وقتی تصیح به اشتراک میکنه دیگه حقیقت مجاز را پیدا نمی کنه. خب شما اصالت رو در مقابل نست که نمیتونید اماره رو حجت کنید، اصالت یعنی اماره است، ایشون داره تصدیم کنه به اشتراک، شما چطوری میتونید با از حقیقت مجاز بودن اصفاد کنید؟ تصدیم میکنه به اشتراک یعنی حقیقت مجاز رو نفی میکنه، قبول میکنه که همه حقیقت هست به اشتراک هست، بگه با از نمیشه کارش کرد، چون تصدیم رو میکنه.
در کل این استدعا اهل سنت یه چند نکته دارن، یکی این که حالا میپرسن که مثلا قضیه قضیه چند ماه قبل از کسی ها برای بیرن هست و بیدا فرمان دارن چاپیمانی هست خواهند میگن که قبل از این حادثه باز نامیده گرفته شده، یکی قبل از این حادثه، یکی بعدش. توی نقل حدیث گرچه خودشون تو اصل واقعه تردیدی ندارن، ولی توی کم و کیف نقل ها هم یه صحبتی دارن. در مورد قبلش میگن که اگر زنها و نسل هست از این خلافت بود، بهتر بود این کار تو مکه صورت میگیره که همه حاجی ها اونجا هستن، حاجی های مکی، چون وقتی برده مدینه حاجی مکی که دیگه نمیم، یا حاجی اهل یمن که از اون سمت دیگه میرن، اگر فرد رفت خلافت هم به این مهمی بود، این کار تو مکه صورت میگیره، نه در راه برگشت به مدینه و تو وسط راه که قدیر باشه. این یه نکته. یه نکته دیگه میگم که این مفاد حدیث تو نمونای مختلفش خیلی متفاوته، و اون مقدار به اصطلاح متواترش همون مکنت و مولا فرقی و مولا هست، مثلا قسمت که اولش بعد خیلی از نمها نیست فرقی و مولا هست، یا قسمت آخرش که بخش وقت نکه از حدیث هایی که اومد رو بیان هست، این خیلی از نمها نیست، از مقدار متواتر رو همون مکنت و مولا میدونه. دوستی دیگه میگن ماجره قبل از حدیث که توی افتاری نقل ها هست این ناسبی گرفته شده. اونم اینه که در راه بازگشت حضرت متوجه شدن که اصحاب از حضرت علی به خاطر یه ماجره که اون ماجره شد تو سیره ها و توالیف ذکر شده کدورت پیدا کرده بودن و یه سریشون حضرت علی رو یه نسبتی بهش میدادن و دید بعد نسبت بهشون پیدا کرده بودن. این به گوش پیامبر رسید وسط راه جمع کرد همه را تو فرد کنید همه از دونه همه که بایشون بیدن از الله اونها های جمع مکی بودن که در مکی بوده بودن حد جمعن هم جفتن راهشون راه چیده بود از جای دیر رفتیدن و خواستن که از این وقت قدرت رو بکنن و نفی اون اتهام رو بکنن از ایشون این رو فرمیدن و اون وقت که به این مثلا مثلا اللهم والا من والا خرد فرمان میخواد تحکیم اون دوستی رو بکنید که شما با ایشون بغضی نداشته باشید، ایشون اشتباهی نکرده در فلان قضیه. در اصطلاح مابعد این قضیه هم میگن چند ماه تا خود پیامبر مونده بود و اگر که ایشون به خلافت نهد شده بود خلافت که صرفا به گفتن دو جمله نیست که این دو جمله ایشون فرمود ایشون به خلافت نهد کرد، خلافت کلی آثار برش مترتب میشه، کلی ایشون باید متعاقبش خیلی سال میتونم آبودار کنه، خیلی با امور دیگهشون رو تعریف کنه، تعریف کنه و خیلی به طرف هم ما یک کار عادی کلمند رو بینید مسئولیتی با آبودار کنیم، کلی تبعات داره و تو اون چند ماه بعد این تبعات نزیده نمیشه که این جایی گفته بشه یا همونجا اگر خلافت ازش اراده شده باشه تو اون تو همجه یکی دو جمعه اتفاق نمیشه و خیلی صحبت ها باید تو گفته چیزی این خلافت چه جوریه به چه شکلیه که کارهای باید میکنه و دارتین مستقلقان هم کی هست و حاکم را موارد دیگه میگن هیچ کنون از اینها در اینجا نیست و مشخص این که قضیه داده میده به گذشته حتی آقا اصطناد را دیگه هم میکنن میگن مثلا حتی خود هست فعلی در نفس و دقیقی هیچ جا حتی جاهایی که مثلا خودتی شد شده یه به اصطلاع اون ظلم هایی که بشت شده اونها رو میده هیچ جا اصلا اصطناد به همچین واردی نمی کنه و اینو بعدها شیعیان صوفی مخصوصا از طریق کتاب سلیم و کتاب دیگه این ماجرا رو تو نقل‌ها دیدن و یک کمی هم پروبارش دادن و این رو زال به قضیه خلافت گرفتند و یه ماجرا رو ترکشن.
همون که فرمودید که پیغمبر به همه اعلام نکردن و یکی مکه می فرمودند عام‌تر بود چون اهل مکه هم می شنیدن. گفته شده که ایشون در جایی اعلام کردن که افراد از هم جدا می شدن تا اون قسمت از راه مشترک بوده بین همه حاجی ها و بعد از هم جا از اونجا جدا می شدن. حضرت همون سر جایی که محل جدا شدن بودن اعلام کردن، پس افرادی که همراهشون بودن و هم افرادی که حج انجام دادن همه شنیدن، فقط مشکل اینه که اهل مکه نشنیدن. اگر ما بگیم که در مکه شاید اجتماع اینها ممکن نبود که احتمالش هم هست که در مکه اجتماع اینها به این آسانی ممکن نبود ولی در حین عبور ممکن بود، این مشکل حله. در مکه نمیتونستن همه رو جمع کنن، ممکن بود اهل مکه گروهیشون باشند. حالا اهل مکه هم که همشون حج انجام نمیدونه، حج تو خونه خودش بود، حضرت باید همه رو اعلام میکردن بیان بیرون و توی مکه اعلام کردن، بله حضرت باید اعلام میکردن همه میامدن بیرون و تقریبا عملا شدنی نبود، بازم بین همین حاجی ها تبلیغ میشد چون اهل مکه ساکن مکه بودن، هر کنون تو خونه های خودشون بودن، بازم عملا توی مکه اگر میخواست تبلیغی انجام بشه بین همین حاجی ها تبلیغ میشه، بین اهل مکه نبود. گذشته از این یه مطلب مهم اینه که اهل مکه تازه میخواستن به پیغمبر ایمان بیارن، به زحمت هنوز ایمانشون به پیغمبر کامل نشده، زود وسیع پیغمبر اعلام بشه. اونم کسی اعلام میشه که بیشتر از بزرگان مکه رو کشته، اصلا صلاح نبود تو مکه اعلام ولایت، باید بود تو جای دیگه اعلام بشه که بعداً به اهل مکه برسه. این جواب اشکال اول. اشکال دومتون این بود که حدیث در بعضی جاها اون صدر رو نداره، خب اینو باید به سعد در سندی رجوع کرد، اون قسمت هایی که صد رو دارن قوی هم سندشون یا قوی نیست، یا آیا اون قسمت هایی که صد رو دارن به حد استفاده رسیدن یا نرسیدن، چون در کلام اگر به حد استفاده رسیدن درستن قابل استدلال هست، فقط از واحد بودن و جریان. مسلم اون روایاتی که صد رو دارن به حد استفاده رسیدن ولو به حد تواتر نرسیده باشن، از حال وحدت از خبر واحد بودن در آمدن، پس قابل استدلال هست. همون که فرمودید قضیه که قبل از این گفته اتفاق افتاده بود و همون قضیه مفسر این گفته است، و قضیه این بود که اتفاقی افتاده بود که مردم از حضرت کدورت پیدا کرده بودن و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میخواستن اون کدورت برطرف بشه. چطور حاضرید این سطری رو که الست اولا بکن منن فسکن در وزی نتخایشی آمده این رو بگید در همه جا نیمده، ولی اون داستانی رو که آقایون سنی ها نقل میکنن و میگن که مردم از کدوره از حضرت امیر کدورت پیدا کردن که شیعیان نقلش میکنن، اون رو میخواد بگیر متواتره. اگر این صدر زورش نمیرسه، اون داستانم که همه اگر این صدر چون همه نقلش نکردن زورش نمیرسه که من کنتم مولا رو تفسیر کنه، اون داستانی هم که اهل سنت نقل میکنن و شیعیان نقل نمیکنن اون رو زورش نمیرسه. چه فرقی بین دو تاست؟ چطور شما اجازه میدید که این سر خبر واحد باشه و میفرمایید چون در همه جا نقل نشده پس نمیتونه من کنتم مولا رو تفسیر کنه، وقت اجازه میدید اون داستانی که شیعیان نقلش نکردن فقط اهل سنت نقل کردن اون داستان بتونه مفسر من کنتم مولا باشه، اون داستان شاید اصلا واقعیت نداشته باشه. در کجا آمده که اون داستان هست؟ در نقلای خود سنی آمده. و همون که فرمودید بعد از جریان قدیر پیغمبر هیچ اشاره به نداشتن، قبل و بعد حضرت کاملا اشاره داشتن، هیچ در این مسئله کوتاهی نبود، منتها زیاد نمیشد بیان کرد، چون ببینید کسی میخواد جانشین پیغمبر بشه که غالب افراد قبولش ندارن، این تبلیغش خیلی زیاد ممکن نیست، به نحوه های مختلف حضرت تبلیغ میکردن. فردا کسی رو میفرستم که خلیفه من، قبلا هم خوندیم که اصلا تصدیق میکردم به خلافت، دیگه بهتر از این چی میخوای؟ دیگه بالاخره به این صورت، حالا تفصیلش رو در جای خودش باید خونده بگید، اما به همین صورت مختصر میشه جواب اینها داد. بله بله آیه همونجا نازل شد. این جواب سوال اول شما میخواد بدین که چطور مکه تبلیغ نشد، آیه همونجا نازل شد، ولی چرا آیه اونجا نازل شد؟ سوال برمیگرده این که چرا آیه اونجا نازل شد. اول فرمودن چرا پیغمبر اونجا تبلیغ کردن در حالی که تو مکه اگه تبلیغ میکردن جامعه تر بود، شما این فرمود چون آیه اونجا نازل شد. خب سوال میکنن چرا آیه اونجا نازل شد، بعد همینطور که از میکنم جواب داد، اهل مکه همه حاضر نبودن که
در حال همونه در عرفات این اراده کرد که اعلام کنه همهمه کردن، یعنی تکرار شد در دفعات بعد همهمه بود در توانی و نشنیدن حضرت رو منصد در کاری بود ولی مفصل بود در باید دیگه ردید
حالا اینا رو ممکنه ما حد اکثر بگیم اینا خبرهای واحد هم متواصل نیستن همه نقل نکردن، ولی این که واقعا اهل مکه همشون حاضر نبودن در جمع کسانی که بهشون تبلیغ میشد این تقریبا عقلیه، یعنی همه پذیرفتنیه، بالاخره ساکن مکه بودن، تو منازلشون بودن، حضرت باید این رو اخراج میکردن از منازل، من خونه میامدن آدم های معدبی هم نبودن، تازه میخواستن مسلمان بشن که قدم توشون منافق بود، خب برای میشن پیغمبر یه چیزی میگفتن
اجتماع مخصوصی درست کنن، یعنی اگه تو مکه بود بودن للحج، ولی آمدن بیرون گفتن رفته ها برگردن گذشته ها برون این دو طرف برگردن به این نقطه مکان مختص برای این
بله ظاهرش اینه که ظاهرش اینه که صلاح
مختص به این دسته دیگه تو مکه بود این اختصاص بودش در نمیدن هم دوش در نمیدن
بله حالا شاید هم اصلا نمیشد جمع کنن
نمیشد
جمع کردن علم اجه هم مقاومت داشتن هم بالاخره میگم ساکن بودن تو بیابون هیچی ساکن نیست بالاخره میشه جمعشون کرد اما تو شهر نمیشه جمع کرد جمع کردن مردم تو شهر کار آسونی نیست
ما قدیده رو میگیم واقعه قدیر اگه این بوتومکه بود به این استقلال این تشخص در نمیمه
حالا شاید این هم بله بله حالا شاید هم اگر در قدیر انجام نمیشه تو مکه انجام میشد توجیهاتی دیگه در موردش میشد و بالاخره یه جوری نخفی میشد مصلحت خدا میدونه که دستور داده ابلاغ بشه و اونجا رضایت داده به تبلیغ علی حال دیگه اینا خودش بحثای مهمی داره و در القدیر و کتابای میرهان و تاسرین یعنی طبقات الانبار طبقات طبقات الانبار طبقات الانبار اینا آمده
اهل سنت در این نقل احادیث که از آنها شرایط بسیار سخت و سنگینی دارد یعنی مستدرک حاکم مثلا میگه علا شرط شیخین یعنی اونها مقیدن هر حدیث رو نقل نکنند و اساسا بزرگایی دارند که خودشون را امیر المؤمنین در حدیث میدانستند معنی سفیان ثوری و امثال او که حتی اگر حیا نکنند اونها رو شاید از امیر المؤمنین هم بالاتر میدن در فن خودشون احترام ویژه دارد آیا ما میتونیم به صرف این که حدیث در منابع روایی شیعی آماده شده این رو نشانه دست شیعیان بدن یا را بگیم بیتوجه در منابع روایی اونها نقل شده
بیتوجه در روایی در روایات اهل سنت
بگیم با این دلیل شده از حجیت و از مقام فرسانه که
نه از حجیت نمیدازه اصلا از حجیت هیچی نمیدازه اخبار همون که میفرمایید در جوامع روایی اهل سنت با توجه آمده یعنی اهل سنت قربال کردن اخبار را زیر رو کردن با اطمینان آوردن شیعیان هم که خب بالاخره همینطور از نظر نقل روایت ما مشکلی نداریم که هم بسر دلالته ما میخوام از قرائن درست کنیم و الا سند تمامه خود اهل سنت هم قبول داره که قضیه قضیه اتفاق افتاده و چنین کلامی گفته شده همه نقل کرده مهم اینه که این کلام به چه منظور گفته شده خب بعضی اهل سنت همشون هم ظاهرا نیستن میگن که مردم اتفاقی افتاده از حضرت امیر کدورت پیدا شدن حضرت خواستن برطرفش کنن البته شاید هم اتفاق نیفتاد کدورت از خیلی قبل بود بله این بالاخره کدورت از حضرت از قبل قبل بود نه اتفاقی افتاده باشه بله احقاد زیاد بوده در خود جنگام که حق دیگه از جنگ بوده کم نبود اونم عربی که به خاطر یه شتر 40 سال می جنگید وقت ببینه ارکانش کشته شدن به دفعصد یه جوان خیلی عادی زیر بار اون جوان نمیده حضرت هم خیلی سختشون بود که رسایت حضرت امیر تبلیغ کنن چون میدیدن زمینه برای پذیرشش نیست بله خدا بالاخره فرمود شما در حضرت ظاهر امن نشون میده که قضیه قدیر دلالت بر رسایت میکنه حالا ما فقط میگیم ظاهر امن دیگه بالاتر شد ادعا نمیکنه البته در جلسه گذشته یه مباحثی مطرح شد که من صلاح میتونم بعضی مطالب رو عرض کنم یه مقداری اشاره شد به اینکه در حوزه فعلا فعالیت هایی میشه برای اینکه بعضی از روایات قوی رو از روایات ضعیف جدا کنند و بسیاری از روایات هم ضعیفند الان تلاش میشه که اونها رو از بین جوامع روایی ما حذف کنند یا بالاخره مشخص کنند که اینها ضعیفه ما روایات ضعیف جواب اینه که ما روایات ضعیف در کتب روایی رو زیاد داریم ولی این روایات به وسیله عمل اصحاب، به وسیله نقل، به وسیله قرائن تجدید تایید شدند. صرف این که سند مثلا یه ضعفی داره کافی نیست برای کنار گذاشتن حدیث، ما باید این ضعف رو جبران کنیم. اگر ما بخواهیم حدیث رو به خاطر ضعفش کنار بذاریم، خب یکی از مهمترین احادیثی که ما برای مرجعیت بهش تنسخ میکنیم مقبول عمر بن حنظله است، که مقبول عمر بن حنظله به اعتراف همه ضعیفه ولی مقبول است. علت این که پذیرش میکنیم، علت این که ما بهش اعتماد میکنیم مقبول بودنشه ولی سند ضعیفه. خب حالا ما اگر به بهانه ضعف سند این دباتی که نبذاریم بساط مرجعیت جمع میشه. خب روایات خمسن که میگن خیلی قوی نیست، خیلی جاش خدشه میکنه، خب اونم کنار بذاریم، مسئله شهریه که حوزه هست میشه. اگه بخواهم ما تو این روایات وارد بشیم اصلا حوزه رو باید برداریم، خیلی مشکلات پیش میاد. اصلا حق نداریم ما اینطوری عمل کنیم. خود علمای بزرگی هم میدونستن این روایات ضعیفه ولی به خاطر قرائنش عمل میشدن. عمل اصحاب هم همینطور. مدتی پیش هم بعضی ها تصمیم گرفته بودن اخبار ضعیف رو از کتاب کافی بیرون بکشن، یه کارایی هم کرده ولی به نتیجه نرسید، مطلوب هم واقع نشد. شما دقت کنید کلینی میگه این کتاب من 20 سال نوشتم، کتاب 8 جلد الان با این چاپای جدیدی که شده 8 جلده. این 8 جلد کتاب دیگه خیلی آدم کندکاری هم باشه 8 ساله نمیشه، البته به 8 سال نمیکشه، خیلی کمتر از این، چون جمع‌آوریه، نمیخواد استدلال کنه، نمیخواد مطلب بگه، میخواد جمع‌آوری کنه، جمع‌آوری کرده کار نداره. شاید در ظرف 2 سال هم میتونست بنویسه، اما 20 سال زحمت کشه، 20 سال بعد چیکار داشته میکرده، چیکار داشته میکرده 20 سال زحمت کشه این کتاب رو نوشته. همه کتاب در اختیارش بوده، کتاب هم همه در اختیارش بوده، جوامع حدیثی و اصول اربعه مر همه رو داشته.
صدقی سر در
موشه
کف تمام
کاراشو تحصیل
کرده بوده،
تمام کاراشو تحصیل کرده، فقط داشته این کتاب میمشت.
اون تو معرکت تحبیز که کرد
خوب این چجوری میشه توجیه بشه جز این دقت هایی که میکرده؟ دقت که میکرده که روایت صحیح به دست بیاره. خیلی روایت هست که تو کتاب کافی نیمده، در حالی که در همون زمان هم مطرح بوده. اینا منظور اینه که رو حدیث کار درست حسابی میکرده. در کتاب های سنی هم اگه بخواد خدشه کنید خدشه بارید.
یا در مقدمه صدوق ایشان میفرماید که حجت از بین من و خدا از اول تا آخر.
بله خب زحمت نیشتن همیشه نبوده. در کتاب در برای صحیح بخاری من دقیق یادم نیست چی نظر میده، ابو حنیفه است کیه؟ ابو حنیفه نیست، یکی از بزرگانه، میگه در صحیحه که خودش هم از محدثی بوده و فوق‌العاده بوده، اسمش یادم رفته، ایشون میگه که در صحیحه بخاری یک یا دو حدیث صحیح داره، بقیه همه ضعیفه. خیلی مطلبه کتاب یه بزرگی میگه فقط یک یا دو حدیث صحیح داشته، بقیه همه قابلن که کنار گذاشته بشن، ولی در این حال همه رو عمل میکنن. این نشون میده که اون بالاخره ضعف رو یه جور جبران کرد. ما مطمئنیم که ائمه ما و پیغمبر ما حرف زدن، زیاد هم حرف زدن، چون وظیفه‌شون بوده حرف بزنن. وقتی این همه حرفا چی شده؟ همه ضعیف؟ اینا که ما می‌زنیم دیگه چی باقی میمونه؟ حدیثایی که باقی میمونه مقدار کمیه. وقت امام ها کمتر از خود ما حرف زدن، با اینکه اونا وظیفه حرف زدن داشتن. خود پیغمبر که وظیفه اساسا سنگین‌تر بوده همش باید حرف می‌زده، ایشون چیزی ازش باقی نمیمونه، همش ضعیف میشه که نگوشته میشه. نباید اینجوری برخورد کرد با حدیث.
با حدیث مقدمه رجالیشون میگه از قول صاحب حدائق، حدائق میگه ایشان فرمودن حدیثی نداریم الا که گیر داره مثلا او سندن او دلا فضل
که بله دیگه
از قول صاحب حدائق رو نظره
همش کردن ها یا اینجور با اتمینان با مدامه رو این برخورد کنه به نفایت بری انجام میده. حالا دوستان میخواستن ببینید توی مفاتی با جنان شخفات عمومی که برای ما خیلی مقتضاست و کتاب دارش رو میخونیم، این مرد که مفاتی تو اعمال رو دومه. حالا من مفاتی شو خونه برای بکنم اون چاپای جدیدی حرف شده، اعمال روز جمعه رو داره نقل میکنه، میگه که از جمله اعمال این روز آیت الکرسی خوندنش فلان مرتبه به تعدادشو میگه علت تنزیل وارد شده است. آیت الکرسی علت تنزیل وارد شده است در جمله خونده بشه اون خیلی ثواب داره، ولی نه آیت الکرسی که در قرآن میگه بعد حاشیه زده در گوشه به نقل از کافی، کافی این حدیث رو صحیح دونسته آورده، به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی حدیث رو آورده که آیت الکرسی علی تنزیل این گونه است. آیت الکرسی داره یه جمله واسه اضافه داره، حالا ما اگه به همینجا مونده بود هیچ مشکلی نداشت. کن یکی از سایت های اهل سنت این مطلب رو پیدا کرده، عین دو صفحه رو عکس گرفته داده تو سایتشون، این شیعیانی که میگن مقاله تحقیق قرآن نیستیم ببینید این مفاصلی که تو خونه هر کدومش پیدا میشه در این هم قاله تحقیق قرآن است فلان، این هم این مطلب آورده هیچ توضیحی هم نداده. ما تو پاکستان میزن سر شیعان شیعان رو میخوشن که شما قاله تحقیق قرآن دیده قرآن که خدا فرستاد هدایت بشر نتونست نستش کنه تحقیق.
اینا یه مسائل سیاسیه و اینا بله اینا مسائل سیاسیه، بیشتر اهل سنت غالب تحریف هست، بیش از ما غالب تحریف هست، ولی این اتهام ما میزنن. در بین ما محدث نوری حالا بفرمی شاگرد شخباز کنی این دوتا غالب تحریف کنی محدث نوری شاگردش محدث نوری شاگردش شخباز کنی یکی دو نفر شما شاید به زحمت پیدا کنید چه غالب تحریف باشن. مرحوم نوری را من الان داستان شدم نیست، ایشون رو فرید دادن و به این قول چشوندن، داستان شدید برای من نمت کنم تو من یادم نیست. در بین هر کسان ها خیلی بیش از این هاست قائلین به تحریف. اگر ما بخوایم اینا رو حساب کنیم در مشکل اونها بیشتر از ماست، ولی از می کنم مسئله سیاسی اینا روی حسابای دیگه دارن کار رو انجام می دن، ولی خود اهل سنت خود چون متوجه هستن که علماشون بیش از مقابل تحریف هست. نتایجش می دونن، نتایجش بعضی چیز نتایج خوب نیست، ولی خوب نبودن نتایج به خاطر تنگ نظری آقایونه، ولی بسیاری از حرفا رو اونا زدن که برای ما قابل قبول نیست که شخصلان های نیشون نده. اونا اصلا روحشون اینه، روحشون اینه شخصی رو ببینم داره تبلیغ میکنه و تبلیغش رساس اصلا از صحنه وجود برش میدنه، نمیرن باش بس کنن، میکوشنش تمام میکنن. کار اونا که اینکه دقیق قرار دارن عمل اصحاب بنابر قولی
غیر از اون
چیزا بیام از قرآن جن هست اشتباه که احتمالش همه جا هست، منطقه اگر یه مقدار اشتباه ضعیف بشه ما میتونیم ندیده بگیریمش. وقتی میبینیم اصحاب همه دارن عمل میکنن یا بیشترشون دارن عمل میکنن احتمال میدیم قرینه در اختیارشون بوده، چون اصحاب آدم های لاابالی نبودن که به هر چی دلشون خواست عمل کنن، بالاخره رو حساب این کار رو میکردن، همه خبری هم عمل نمیکردن. مثلا تو قوم فلان راوی رو بیرون میکنن، چرا؟ چون حدیث ضعیف نقل میکنه، حتی هر شب بیرونش میکنن بخاطر این که حدیث ضعیف نقل میکنه، معلوم میشه که اهمیت به حدیث در بین علما زیاد بوده. ما وجود این میبینیم به فلان حدیث ضعیف عمل کردن، قرینه داشتن عمل کردن، اینا یه اطمینانی بر ما درست میکنه. ما خبر باید خبر از کجا رو تکنیم و از همون اطمینانش رو تکنیم، ولی صد درصد یقین که نمیتونیم داشته باشیم. میخوام عرض میکنم خیلی راحت نمیشه اخبار کنار گذاشت، البته راحت هم نباید پذیرو، ولی راحت هم نمیشه کنار گذاشت. این وضعی که الان تو حوزه خود پیش آمده که به احادیث توجه کمتر میشه، این توجه خوبی نیست. احادیث باید باز دوباره بیان تو صحنه و ازشون استفاده بیشتری بشه. و اهمیتی هم بهشون داده بشه به اندازه ای که از این کنن. حالا یه جا تبعات داره، خب اونجا که تبعات داره آدم انجام نمیده یا اینکه ظاهر نمی کنه. علی حال تمام احادیث ما الان در اختیار اهل سنت قرار گرفته، چون خیلی زحمت کشیدن که احادیث ما رو از اون حاکیت ما کنن، ولی وقتی که دیگه رابطه برقرار شد ثوابت این چنینی کامپیوتر آمدی مرکا دیگه در اختیار قرار گرفت. همچی کتاب خونه هاشون کتاب های ما رو ندارن ولی تو کامپیوتر هست. ما خیلی ناشنا شدن به روایت ما، هم استفاده میکنه هم آسیب میدنن به ما. کسانی رفتن میگن که از اخبار ما میگیرن مطالب خوب رو، بعد ما رو به وسیله اون اخبار امتحان میکنه، بعد وقتی میخواد جواب بده از اخبار ما جواب میده، خودتون که نظرش نداره. مثلا فاصله بین حق و باطل چقدره؟ این یه سوالی که میکنه بعضیش تو این روایت ما حسن، فاصله بین حق و باطل چار انگشت، آن چه شنیدی بگو باطل، آن چه دیدی بگو حق، چار انگشت، یعنی بین گوش و چشم چار انگشت فاصله است. میخواد امام بفرماد که آن چه دیدی بگو حق، آن چه که شنیدی در شک بکن. خب این الان از چیه میگیرن و امتحان میکنن که خودشون قبول دارن حرفا، بعضی چیزا هم قبول، بعضی روایت هم قبول ندارن، اونا رد میکنن یا بر علیه شیعه رو کار میکنن. علاوه بر کار اونها رو ما نمیتونیم دلیل بگیریم، خوش آمدن اونها یا بد آمدن اونها رو دلیل نمیتونیم بگیریم برای حدیثی رو کنار بذاریم یا نذاریم. اونا میخواد خوششون بیاد میخواد بدشون بیاد، آیا اونها جانب ما رو هیچ رعایت کردن؟ فکر کردن ما از چی خوشمون میاد چی بدمون میاد؟ نه، کار خودشون میکنه، ما باید کار خودمون میکنیم. نه، این لطفه به اعتقاد نمیزنیم، ما بالاخره از عقیده به اونا فرق داریم. در عقیده که نمیشه متحد شد، کسی هم انتظار نداره ما در عقیده متحد شد. اعتقاد یعنی با هم بر علیه دشمن متحد شدن، نه که عقیده رو یکی کردن. عقیده یکی بکنیم که دیگه اختلاف نیست. خب بزنیم نفخشه، خواستم فقط یه اشاره بکنم ولی خیلی لازم نبود بسرش. ولی حدیث المنزلت المتواتر دلیل بعدیست، دلیل اینه که بنابرای نقلی که تقریبا متواتر است، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر فرمودن انتم نی به منزلت هارون و موسا الا انه لا نبی بعد. همون سمتی رو که هارون نسبت به موسی داره تو هم نسبت به من داری، فقط فرقت با هارون اینه که هارون نبی بود تو نبی نیستی، به خاطر اینکه بعد از من دیگه کسی نمیتونه نبی باشه، من خاتمم. این حدیث، اولا توجه کنید هارون قبل از حضرت موسی وفات کرد، وصی بود، خلیفه بود، در زمان خود حضرت موسی بارها جانشین حضرت موسی شد، اما اینطور نبود که بعد از حضرت نبی باشد. بعد از حضرت موسی یوشع بن نون نبی شد، چون هارون وفات کرده بود. ولی چنان است که اگر هارون نی بود خلیفه بود، سمت خلافت رو داشت، ولی این سمت ظهور نکرد. حضرت هم، حضرت رسول هم میفرمان تو به منزل هارون یعنی سمت خلافت داری، منطور در تو ظهور میکنه، در اون ظهور نکرد، چون اون عمر شفاف نکرد. ایلا یه عمر شفاف میکرد بعد از حضرت موسی خلیفه بود. این مطلب روشن باشه که ایرادی نشه که حضرت هارون قبل از حضرت موسی وفات کرد، این ایراد نیست. بالاخره خلافت یه منصبیست که وجود دارد و ظهور دارد. در مورد حضرت هارون وجود داشت، ظهور پیدا نکرد، البته در ظهور کلی پیدا نکرد، ولی ظهور به صورت موجب جزئی پیدا کرد. در چندین جا حضرت موسی رو خلیفه خودش قرار داد، علل خصوص در اون وقتی که به کوه طور رفت برای آوردن تورات، و اما ظهور پیدا نکرد. از اصل منصب بوده و پیغمبرم نفرموده در ظهور خلافت تو مثل هارونی، در اصل اومد تو به منزله هارونی در اصل. اما کیفیت استدلال به این حدیث، درباره این حدیث سه تا احتمال میگه. یکی این که تو به منزله هارونی در یک چیز، حالا اون یک چیز هر چی هست. دوم تو به منزله هارونی در بعضی چیزها. سوم تو به منزله هارونی در همه چیز. استدلال در صورتی تمام می شود که به منزله هارونی در همه چیز بلی استدلال تمام نمی شود، چون اگر در یک چیز باشه شخص ممکنه بگه اون یک چیز ولایت نیست، خلافت نیست. در بعضی هم باشه ممکنه بگه از اون جمله اون بعض خلافت نیست. یعنی اگه در همه چیز باشه یکی از چیزها خلافت، پس دلیل تمام میشه. ایشون تمام یعنی مرحوم علامه سعیش اینه که بگه انتم نیب منزلات هارون فی تمام اشیاء، اینو میخواد اثبات کنه. اولا وحدت رو نفی میکنه که در یک چیز به منزل حضرت موسی نبوده. ثانیاً بعد رو نفی میکنه، قهر وقتی این دوتا نشد جمعی ثابت میشه، یعنی ثابت میشه که در جمعی چیزها هارون حضرت علی علیه السلام به منزل هارون هست. اما وحدت رو نفی میکنن به این دلیل که استثناء شده و استثناء از واحد ممکن نیست. نمیتونیم بگیم جاءنی واحد من القوم الا زید، زید داخل در واحد نیست که. باید اول در مستثنی یه عامی رو یه کثیری رو ذکر بکنیم، حالا یا کثیری که با عنوان فهمیده بشه یا کثیری که با تعداد فهمیده بشه، بعد یکی شد دو تاش چند تاش بیرون کنیم. مثلا قانون استثنائیه که باید مستثنی کثیر باشه تا مستثنی بتونه از او خارج بشه. اگر مستثنی بین واحد باشه چیزی از او خارج نمیتونه بشه. بنابراین کلمه استثناء دلالت میکند که مراد منزلت واحده نیست. میان سراغ این که آیا بعض یا جمعیه. به چهار دلیل ثابت میکنن که بعض هم مراد نیست و نتیجه میگیرن که جمعی مراده. در همه چیزهایی که هارون داره تو منزلت هارونی، فقط یکیشو نداری اون نبی بود تو نبی نیستی، بقیه همه چی هست. همه چی هست یعنی حتی خلافت هست. حتی خلافت بلافت هست. حالا به چه دلیل جمعی اراده میشه بعض اراده نمیشه؟ چهار دلیل وقتی رسیدن از میکنه یکی چی از میکنه وقت استدلال تمام میشه. وقتی جمعی مراد باشه استدلال تمام میشه. ولی حدیث منزلت المتواتر اقول هازا دلیل آخر علا امامت علی علیه السلام و تغییر دلیل اینه که نبی صلی اللہ علیه و سلم فرمودن انتم اینی منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعد. و تواتر المسلمون به نقل این حدیث لیکن هم اختلاف فی دلالتی حلال امومن، در دلالت چه اختلاف دارن و تقریر استدلال. ما قائلیم به این که دلالت بر امامت میکنه، تقریر استدلال به این حدیث این است که علی علیه السلام لهو جمیع و منازل هارون، جمیع مهمه ها، استدلال متوقع بر کلمه جمیعه. اگر همه منازل هارون برای حضرت امیر باشه اون وقت یکی از اون منازل خلافت اونه بست، ولی اگه بعضی باشه ممکنه خصم بگه اون بعض شامل خلافت نمیشه. یا اگر واحد هم باشه همینجور لهو جمیع و منازل هارون نموسا، تمام منازلی رو که هارون برای نسبت به موسا داشت حضرت امیر دارد به نسبت الانبی صلی اللہ علیه و علیه و سلم. خب چرا جمیع؟ این لعنه دلیل بر اینه که جمیع منازل هارون برای حضرت امیر ثابته. چرا جمیع حاصله؟ لعن الوحده منتفیه، این که یک منزلت ثابت باشد منتفیه. یک خورده بعد میگه در خط بعدی و غیر العمومه لیسه به مراد، غیر العموم یعنی بعض، بعضا مراد نیست، نتیجه اینه که پس جمعی مراده. مدعا این بود که جمعی مراده. دلیل نفی وحدت میکنه، نفی بعض میکنه، عموم ثابت میشه، عموم که جمعی ثابت میشه. پس جمعی رو اثبات نمیکنه، اون دوتای مقابل جمعی رو نفی میکنه، یکی وحدت یکی بعض. وحدت رو چطوری نفی میکنیم؟ لأن الوحده منتفیتون هنا، منفیتون هنا. وحده در اینجا منفیه. وحده یعنی اینکه منزلت واحدی مراد باشد. پیغمبر میفرماید تو به منزله هارونی در یک چیز. این منفیه. چرا؟ لاستثناء. که استثناء مشروط به کثرته. استثناء همیشه از کثیره، از واحد که نمیشه استثناء کرد. در اینجا چون استثناء آمده معلوم میشه که یک منزلت مراد نبوده و الا استثناء جا نداشت. معلوم میشه منزلت های متعدد بود، یه استثناء شدیم گفتیم جز این منزلت، بقیه منزلت ها هست، این یکی نیست. خب پس وحدت مراد نیست. غیر عموم چی؟ یعنی بعض مراد باشه. انتم نیل منزلت هارون در بعض منازل، در بعض امور، نه در همه، که از جمله اون منزلت هم خلافت نیست. ایشون میفهمد غیر العموم لیسه به مراده، غیر العموم مراد نیست به چهار دلیل. دلیل اول، دلیل اول، استثناء خارج میکند چیزی را که اگر استثناء نبود داخل بود. اصلا استثناء دلالت میکند بر این که همه چیز هست جز اونی که الا استثناء کرده. خود استثناء دلالتش اینه. بله، میگه همه چیز هست جز اونی که من خارج کردم، به طوری که اینی که من خارج کردم اگر من خارج نمیکردم همه چی بود. اصلا مفاد استثناء اینه که همه چیز مراد است جز اونی که من خارج میکردم، که اگر اینم من خارج نمیکردم اینم بود. از معلوم میشه عموم استفاده میشود، اونجایی که استثناء میاد کثرت استفاده میشه، اونم کثرت علی نحو العموم، نه کثرت علی نحو الخصوص و البعضی است. و غیر العموم لجزه به مرادی للاستثنائی، که اخراج میکند چیزی را که اگر نبود این استثناء لبرز و دخول اون چیز. یعنی اگه استثناء نبود همه چیز داخل بودن، این استثناء میاد بعضی رو خارج میکنه، که اگر استثناء نبود همون بعض هم خارج نمیشدن، همه داخل بودن. کل ادب، این از عبارات سنگین کشف مراد. کل ادب یکی از منزلت ها رو ذکر میکنه که حتی عدد هم جز منازل بوده، جز منزلت بوده. یعنی حضرت امیر در همه چیز مثل هارون، در خلیفه بودن و در عدد خلیفه هم. چون گوشتی که اینجا رو شرح میزنه میگه که اولا میدونی که خوشی شرحش بسیار شرح قویه در چشم نواد، شرحیست که خیلی مورد توجه بوده، شیعه و سنی در این شرح توجه کرده، بسیار شرح قویه. بله سنی هم از خوشی. وقتی به بحث امامت میرسه بسیار شرحش ضعیف میشه، که اصلا مثل این که این قسمت با قبل و بعد سازگار نیست. حالا مراجعه بکنید ببینید خیلی ضعیف بحث میکنید. بله؟ نه خیلی مطلب ضعیف گفته میشه، یعنی گویا یه بیسواد داره حرف میزنه، در قبلش یه آدم فهری داره حرف میزنه، بعدش هم که بحث معاده همینطور، این وسط که بحث امامت گویا یه آدم بیسواد داره حرف میزنه. و واقعا وقتی آدم میخونه حس میکنه که خوشی بیسواده، با این که بیسواد نیست، خیلی هم کامله، ولی اونجایی که میخونه بیسواده. چنان در اونجا ضعیف مطلب رو مطرح کرده که بعضی ها معتقد شدن گوشتی عمدن اونجا رو خراب کرده، چون باطنن شیعه بوده، خواسته بفهمونه که اهل سنت در مسئله امامت چیزی ندارن، عمدن خراب کرده. اینقدر خراب اونجا که بعضی معتقدن عمدن خراب کرده. حالا مراجعه میکنی میبینی چقدر ضعیف برخورد کرده با ادله خواجه. در اینجا اشکال میکنه، بعد که اشکالات تموم میشه و جواب میده اینم یه بعد لطیا و لطی لا دلالت له على نفی ام میگه چه؟ بله بعد لطیا و لطی لا دلالت له على نفی امامت الائمه الثلاثه قبل علی. میگه خب ما قبول داریم حدیث منزلت میگه تو خلیفه ای، ولی نمیگه چند من خلیفه ای. حدیث منزلت میگه تو مثل هارون خلیفه ای، ولی گفت تو چند دومی خلیفه ای؟ بله تو چهارمی خلیفه ای؟ چون حدیث منزلت فقط خلافت ثابت میکنه. علامه میفرمید که خلافت ثابت میکنه، عدد رم ثابت میکنه. هارون چند دومی خلیفه بود؟ اول بود. پس تو به منزله، تو به منزله هارونی در همه چیز حتی در عدد. لولا استثناء، اگر استثناء نبود همون خود استثناء هم داخل بود، همونطور که عدد داخله کل عدد، همونطور که عدد داخله اون ما بعد استثناء داخل بود، عدد داخله و ثابت میکنه که حضرت امیر در عدد خلافت هم به منزله هارونه. اصل خلافت برایش ثابته، عدد خلافت هم که اولین خلیفه سر ثابته. این کل عدد قول قشتی رو رد میکنه و تعجب اینه که قشتی بعد از علامه آمده و این کل عدد رو ندیده یا توجه نکرده. این حرف شده حرف قشتی رد میکنه. قشتی میگه که خلافت بعد اللطیا و اللطی ما نمیتونیم این حدیث رو دلیل قول شیعه بگیریم، چون حدیث بعد از این که دلالتش تمام است، بعد فرض دلالتش تمام باشد، ثابت میکنه که حضرت فقط خلیفه هم. اما خلیفه چنده من اثبات نمی کنه، بنابراین با نظر ما که میگیم خلیفه چهارم سازگاره، جواب اینه که نه، با نظر شما سازگار نیست. عدد رو هم داره اثبات میکنه. پس استثناء اگر استثناء خارج میکنه چیزی را که اگر استثناء نبود داخل بود، اگر استثناء نبود همه چی داخل بود، حتی عدد هم کل عدد، که عدد هم داخل است. کل عدد یعنی عدد هم داخل است. نه حالا اگر استثناء نبود عدد داخل بود، اگر استثناء نبود اون ما بعد استثناء داخل بود، ولی میخواد بگه هر اگر استثناء نبود همه چی داخل بود، کل عدد یعنی عدد هم داخل بود. عبارت خیلی کوتاه آمده ولی مطلبش هم بلنده. این دلیل اول بود. دلیل دوم، کلمه به منزله نشر است، اضافه شده به هارون. اگر معرفه بود میتونستید بگید که خاصه، میتونیستی بگید عامه، چون الف لام میتونه برای جنس باشه، میتونه برای عهد باشه. اگر عهد بود خاصه، اگر جنس بود عامه. پس اگر معرفه بود احتمال اشتراک بین عموم و خصوص میرفت، ولی نکره است. به منزلت هارون اینو نمیشه گفت محتمل است عام باشه، محتمل از خاص باشه. نمیشد مشترک گره بین عام و خاص. اصل عدم اشتراک، اصل عدم اشتراک این کلمه به منزلتن بین العموم و الخصوص است. خب اصل عدم اشتراک یعنی هر دوش محتمل نیست. ایشون میخواد از این کلمه عموم تنها رو اراده کنه. خب شخصی ممکنه بگه خصوص زنها رو اراده کنه، تو میگه اشتراک نیست. برای نفی اشتراک همونطور که میتوانی به عموم تنها معتقد بشی، میتونی به خصوص زنها معتقد بشی. چرا خصوص رو نمیگی؟
خصوص منتفی شد به عدد اشتراک.
جواب میده که قطع داریم که خصوص مراد نیست، قطع داریم که خصوص تنها مراد نیست. خصوص اگر مراد باشه در کنار عمومه. چون قطع داریم که خصوص تنها مراد نیست، اشتراک هم الان نفی کردیم، عموم تنها مراد میشه. اینو باید با همین زمینه که گفتم تصویرش کنیم. بله اصل عدم اشتراک بین عموم خصوص کافی نیست، چون ممکنه شخص بگه اشتراک نیست ولی خصوص هست. شما به چه دلیل میگید عموم هست؟ جواب اینه که خصوص رو یقین داریم که به تنهایی نیست. خصوص به تنهایی نیست، اشتراک هم که الان با اصل برداشتیم نتیجه این میشه که عموم هست. اینم دلیل دوم. ولی اصل عدم اشتراک یعنی اشتراک این کلمه به منزلت هارون بین العموم و خصوص. اشتراک بین العموم و خصوص نداره، بلکه فقط مال عموم. دلیل سوم اگر داشته بله، اگه به منزله بود نداره دیگه، نمیشه نیستم داشته باشه. دلیل سوم کسانی که قائل به کثرت شدند اجماع دارند بر این که عموم اراده شده. بعضی قائل به کثرت نشدند، یعنی نگفتند که منظور است منزلت کثیر است، گفتند منظور منزلت واحد است. اونا که هیچ از بحث بیرونند. ولی اون کسانی که قائل به کثرت شدن و معتقد شدن در اینجا مراد پیغمبر از من به منزلت هارون، به منزله های زیادیه، کثیری از منزله هاست، همشون قائل شدن به این که مراد از من منزله جمعیه. کسی که قائل به کثرت بعض المنزلت ها رو مراد نمیدونه، بنابراین خود این اجماع دلیل میشه برای این که جمعی مراده. ولی انتفاع القائل بالکثرت من دون العموم، نداریم کسی که قائل به کثرت باشه و عموم رو نپذیرفته باشه. هر کس که قائل به کثرت هست عموم رو معتقده، پس عموم میشود اجماعی و اجماع هم در کلام معتبره. پس ما اجماع داریم برای این که در این عبارت پیغمبر عموم اراده شده، جمعی منزلت ها اراده شده. دلیل چهارم که آخرین دلیله اینه که اگر بعض گفته بشود و بعض اراده شود، معلوم نیست که اون بعض کدومه. بعض قابل صدقه بر این، بعض قابل صدقه بر اون، بعض قابل صدقه بر اون، بعض کلام مجمل میشه و کلام مجمل از حکیم جایز نیست. پیغمبرم حکیمه، پیغمبر عاقله، اونم جزء عقل کلیه. کلام مجمل نمیگه. چرا؟ چون کلام مجمل بیفایده است. ممکنه در یه موقعیتی مجمل بگه بعدا مفصلش کنه، ولی مجملی که هرگز مفصل نشه نمیگه. در اینجا اگر بعض المنازل، بعض منزلت ها مراد پیغمبر بود و بعض منزلت ها رو میفهمید، کلامش مجمل میشد و مرادش فهمیده نمیشد و خطابی حکیم، خطابی که مجمل باشد و مراد از اون خطاب فهمیده نشود ندارد. پس اینجا نمیتوان گفت بعض المنازل معتبره، کل منزلت ها باید معتبر باشه، که در این صورت دیگه ابهام برطرف میشه، اجماع برطرف میشه. پس دلیل چهارم بر این که بعض مراد نیست بلکه کل مراده این است که اگر بعض مراد باشه کلام مجمل میشه و کلام مجمل صدورش از حکیم قویه. و لعدم فهم المراد من خطاب الحکیم لولاه، یعنی لولا العموم، اگر عموم نبود مراد از خطاب فهمیده نمیشد. خطاب الحکیم، خطاب الحکیم میاره، چون ممکن اگه بگیم مراد از خطاب فهمیده نمیشد، کسی بگه خب فهمیده نشد. اخوه جواب بیدیم خطاب خطابیست که از جانب حکیم صادر شده، چطور میشود که مراد چنین خطابی فهمیده نشه؟ اگر خطاب خطاب معمولی بود خب میتونست بیر مجمل باشه، مشکل نداره. ولی وقتی خطاب خطابیست از جانب پیغمبر که حکیمه، نمیتونید بگید خطاب مجمله. ولی عدم فهم المراد من خطاب حکیم لولاهو، لولاهو رو اول معنا میکنن، لولاهو یعنی اگر عموم نبود لازم میامد که ما مراد رو از خطاب حکیم نفهمیم، در حالی که نفهمیدن مراد از خطاب حکیم جایز نیست، چون حکیم هیچ وقت نمیداره خطابش مجمل باشه و فرضاً به خاطر مصلحتی خطاب رو مجمل کنه، در بعد از اینش خطاب رو مفصل خواهد کرد، توضیح خواهد داد و هیچ خطاب تا آخر مجمل نمیذاره، در حالی که در اینجا اگر بعد مراد باشه خطاب تا آخر مجمل مونده. خب این صغرای بحث بود، تمام شد. صغرای دلیل این که حضرت امیر در تمام چیزها به منزله هارون بوده جز یکی، این صغرا کبرا از جمله اون چیزها خلافت است. پس حضرت امیر در خلافت به منزله هارون است، یعنی اگر هارون خلیفه موسی است، حضرت امیر هم خلیفه موسی است، خلیفه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. و اگر این خلافت حضرت هارون ظهور پیدا نکرده، خسارتی به اصل خلافت نمیزنه، او منصب خلافت رو داشته، اگر چه به خاطر وفاتش قبل از موسی نتونسته این منصب رو اظهار کنه. و من جملت منازله، این مقدمه دومه، از جمله منازل هارون خلافت بعد از موسی بود لو آشه، اگر هارون زندگی میکرد، اگر هارون بعد از حضرت موسی زنده میبود، از جمله مناسبش این بود که خلافت میکرد. لثبوت حاله فی حیاته، چون خلافت برای هارون در حیات موسی ثابت بود. بالاخره یکی از مواردی که حضرت موسی هارون خلیفه خودش کرد همون قضیه تورات بود که یا هارون اخلفنی فی قومی، خطاب کرد یا هارون اخلفنی فی قومی. پس معلوم میشه که خب یکی از منزلت ها خلافته و تمام منزلت های هارون رو خود پیغمبر برای حضرت امیر ثابت کردن، بنابراین از جمله منزلت ها خلافت هم ثابت خواهد شد. ببینید علامه دست پایی میگرفته، گفته یکی از منزلت ها خلافته و اون ثابته. بعضی ها در اینجا، حالا ممکنه حرفشون رو شما تایید نکنید، ولی بعضی ها در اینجا گفتن که اصلا این کلام پیغمبر اشاره داره به اون یا هارون اخلفنی فی قومی، اصلا این شما مشیره به اونجاست، انت من منزلت هارون، یعنی همونطور که هارون، همونطور که موسی خطاب کرد به هارون که یا هارون اخلفنی، منم به تو خطاب میکنم که یا علی اخلفنی. بعضی اینطوری استدلال کردن که دیگه اصلا احتیاجی به این نباشه که ما ثابت کنیم این حدیث به تمام منزلت ها نسبت داره و بعد بگیم یکی از منزلت ها خلافته. اصلا گفتن مستقیم، گفتن فقط این حدیث نازل به همون یه هارون اخلف نیست، یعنی تو به منزله یه هارونی، بنابراین من به تو آن چرا میگویم که موسی به هارون گفت در مسئله خلافت. خب اگه این باشه دیگه دلالت روایت بر مدعی ما صریح صریح میشه، ولی هر کلام حالا ممکنه ما نتونیم ادعا رو بپذیریم، یعنی دلیلی برش نداشته باشه، ولی کلام بر اون علامه تمامه.
حیاتی
چرا گفتی بی حیاتی؟ این ثبوت خلافت لهارون فی حیات موسی، در حیات موسی خلافت و لهارون ثابت بود. پس اگر بله فی حیات هارون هم میتونه، بله فی حیات هارون هم میتونه بگه لثبوت خلافت برای هارون در حیات هارون، یعنی تا وقتی زنده بود خلافت داشت، بله حیات زمین و هارون برگرده خود بهتره، در حیات خودش خلیفه بود، پس اگر زنده بود باز هم خلیفه بود، اما چون زنده نبود دیگه خلیفه نبود. دلایل بعدی ان شاء الله جلسات بعدی.